Allah'ın inşallah ki tayin lehze tavat ve ibadatı yıkayı kümarı ve mezzeyi dergahı kudeş karar dadı başlar ve inşallah terzendeyi muhim mübarek ki Ramazan ma tayin lehze bir imzayı Ağa Hazreti İbn-i Hasan Eczelallah Teala Ferecu-i Şerif reside başlar. İnşallah ki خداوند توفیق رو به ما عنایت کنه تا آخر لحظات این ماه مبارک بتونیم روزداران جزو روزداران حقیقی این ماه باشیم و انشاءالله توفیق عبادت و بندگی او رو داشته باشیم و همونطوری که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که هر کسی به هر حال عبادات خالصانه خودش رو به طرف خدا بفرسته خدا هم بهترین ها رو برای او فرو میفرسته و امیدوارم که ما تونسته باشیم عباداتمون رو خالصانه خداوند متعال تقدیم کنیم و انشالله بهترین ها رو هم در این ماه مبارک همونطور که تا این لحظه دریافت کردیم از این به بعد هم انشالله دریافت کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل. خب من میبینم گوشه و کنار مجلسمون جوان ها اون دور نشستن، من چون شما رو میبینم از این پیرمرد ها خجالت میکشم که اومدن جلو نشستن، شما اگر محبت کنید کنار اینا بنشینید در واقع جمع گلها تکمیل میشه، چون جلسه باید داخل مسجد بیشتر جمعیت باشه، اون گلهایی هم که گوشه و کنار نشستن بیان کنار این گلهایی که یک عمر پای منبر بودن انشاءالله در حال در جوار اینها گلستان ما تکمیل بشه، بوستان ما مملو از به قول معروف جوانان گل و عزیزی که به هر حال توفیق پیدا کردن در خانه خدا سر سفره با برکت این ماه بنشینن، همه هم تشریف دارن جلو این صف جلو رو تکمیل کنه که دوستانی که بیان پشت سر شما بنشینن، این از زنی که اینجا نشستن اگر بیان، چون به هر حال ما باید بیایم جلو نماز رو بخونیم، از حالا تشریف بیاره جلو که دوستانی هم که میان انشاءالله پشت سر شما بنشینن، از رحمتون با صاحب این ما انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده که بتونیم همیشه در راستای شایعه فرهنگ اهل بیت علیهم السلام پیش قدم باشیم، عنایت کنید تا انشاءالله بهره‌مند بشویم از سخنان خطیب ارجمن حضرت عطت الاسلام و المسلمین جناب آقای رنجبر جهت خوشنودی قلب آقا امام زمان تعظیم در فرجان حضرت، همه با هم صلوات بلند خرج کنیم.
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبيه الأمين الكريم محمد صلى الله عليه وسلم واللعنة الدائمة على أقدامه أجمعين من الآن إلى لقاء ملكه يوم الدين. تمام عشق و علاقه این چتربازها اینه که برن بالا، هرچه هم بالاتر بهتر، و از اون بالا سقوط کنن. اصلا هیچ چیز برای اونها لذت بخش تر از لحظه سقوط نیست. چرا؟ چون پشتشون گرم هست. به چی؟ به چتر. چتر نجات. چون چتر نجات داره بخش لذت. وای به روزی که کسی چتر نداشته باشه، یا چترش باز نشه خیلی کشنده، خیلی هولناکه، خیلی خطرناکه. لحظه مرگ لحظه سکوت آزاده، یعنی لحظه ایست که همه آدم ها سکوت میکنن. به خاطر همین برای اولیای خدا خیلی لذت بخشه، اصلا لحظه شماره میکنن لحظه مرگ فرا برسه. زیباترین لحظه برای اونها همین لحظه است. چرا؟ چون پشتشون گرمه. به چی؟ به چتر. چتر نجات. چتر نجات چیه؟ همین آیات الهی. یعنی یک عمری اینا با این آیات زندگی کردن، به این آیات عمل کردن، این آیات رو به کار بستن. هر گناهی که این آیات اونا رو برحضر می داشته، دور می داشته، اینا از اون گناهان فاصله گرفت. ولی اونایی که پشتشون به این آیات گرم نباشه، عمل نکرده باشه، اینا دست به هر آلودگی زدن. به خاطر همین لحظه مرگ برای اونها خیلی کشنده و خیلی شکننده است. اصلا مرگ رو دوست نمیدارن، مرگ رو خوش نمیدارن. ریشه چیه؟ گناهانی که مرتکب شده. ریشه گناهان چیه؟ دوری از این آیات. اگر با این آیات زندگی میکردن هیچگاه مبتلا و گرفتار نمیشدن. اینه که وجود نازنین امیرالمومنین فرمود یکره الموت لکثرت ذنوبه. آدم ها از مرگ خوششون نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه گناهان فراوانی رو انجام دادن. به همین خاطر مرگ برای اونا ناخوشایند، ناخوش. خدا انشالله ما رو از این جمع و جماعت قرار نده، برکت صلوات بر محمد آل محمد. داروها توی داروخانه متعددند و متنوعند، انواعی دارن، اقسامی دارن، اشکالی دارن، با رنگهایی، با طعمهایی، با آثاری، با عوارضی. ولی همه اون داروها با هر نوع و شکل و طرح و رنگ و طعمی که دارن، همه اونها یک هدف رو دنبال میکنن. فقط یک هدف رو، اونم سلامت، اونم بهبود. این قرآن خودش رو داروخانه میدانه. فننزل من القرآن ما هو شفا. این قرآن شفا، شفا خانه. اتفاقا این برادران افغان به داروخانه میگن چی؟ شفا خانه. واقعا شفا خانه، شفا بخش. یعنی هر آیه ای دارویست. داروی دردی یا دردهای درمان میکنه. همین سوره یوسف داروخانه یوسف، تمام آیاتش داروه. الان ببینید یکی از دردهای بزرگ ما آدم ها چیه؟ ناآرامیه یا غیر از این، ناآرامی به خاطر فشارهایی که بهمون میاد، ظلمهایی که بهمون میشه، برخوردهایی که با همون میشه. گاهی هم از کوره در میریم، از خود بی خود میشه، یه رفتارهای خطرناکی هم از خودمون بروز. این درد جامعه امروز از خشونت، ولی توی این سوره، توی آیات درمانش رو به شما میده. ببینید وقتی که اون ظرف رو، اون جام رو در بار بنیامین گذاشته شد، بعد هم گفته شد که شما سارقید و معلوم هم شد که در بار بنیامین بود، تا برادرها این صحنه رو دیدن فری گفتن این یسرق فقط سرق اخون لهو، اگر این دزده برادرش هم دزد. برادرش کی بود؟ یوسف. یوسف الان کیه؟ کسی که در تخت نشسته، در اوج قدرته، با یک اشاره او همه اونها گرفتار میشن. اما یوسف به هم نمیریزه، قاطی نمیکنه، درگیر نمیشه، تنها یه جمله به زبان میاره: الله اعلم بما تصفون. خدا داناتر است، خدا آگاه تر است از اون چی که شما دارید میگه. این داره دارو به شما میده، میگه اگه شما بدانی که خدا میداند آرام میشی. مشکلت اینه که خدا رو دانا نمیدونی. میگه ببین من چقدر آرامم، از کوره در نرفتم، در اوج قدرتم بودم، باید خیلی به این برمیخورد، چون هرچی به بالاتر حساس تر میشه. ببین من هیچ حساسیتی به خرج ندادم، چون من میدانم که خدا میداند، همین کافیه. او داره نگاه میکنه، اون حرفا رو میشنوه، او به وسیله همین حرفا منو بالا میبره. الله و اعلم و به ما تصفیم. روز عاشورا سید الشهدا فرمود خدای همه این مصیبت ها بر من آسانه، چون تو میبینی، چون تو میبینی آسانه. خیلی هم اگه بدانه خدا میدانه خیلی آروم میشه. ما هم خدایی که همه کاره است، خدایی که تصمیم گیرنده است. تو دوران مدرسه این بچه ها مثلا سرکله هم میدادن، بعضی ها میدید که مؤدب موقر یک گوشه ایستادن آرام. چرا؟ چون اونا میدیدن که ناظم الان داره از دریچه این صحنه رو تماشا میکن. این بیچاره ها تو سر هم میکوبیدن، نا آروم ایستادن. چرا آرام ایستاده بودن؟ جست و خیز نمی کردن، درگیر نمی شدن؟ چون می دیدن که ناظم می بیند. فیدادم آرام می شن. این که اولیای خدا آرامن، چون می بینن خدا داره می بینه، تو دست و پا نمی زن. این دارو نیست. انسان بدانه خدا می دانه. یا ببینید درس امروز ما، اینم داروه. اینم درسه. اصلا تمام قرآن یه مدرسه است، سوره یوسف هم یه مدرسه است، مدرسه یوسف گوشه گوشش درس. ببینید برادرها وقتی دیدن که جام در بار بنیامین بوده، دیگه به دست و پای یوسف افتاد. قالو یا ایها العزیز، کیا دارن میگن یا ایها العزیز؟ به کی دارن میگن یا ایها العزیز؟ برادران دارن به یوسف میگن، همون برادرانی که یوسف رو یک روزی کشیدن پایین تا ته چاون رو راه کردن، میخواستن که نباشه و محو و نابود بشه. این درس نیست؟ این درس بزرگیه که اگر خدا بخواد کسی رو بالا ببره، او همه دست به دست هم بدن. دیدی برادران یوسف دست به دست هم دادن و امروز چطور ذلیلانه در برابر او میگن یا ایها العزیز؟ این درس بزرگیست. هرچه او بخواد میشه، بلا هیچ کس نه. این آیه قرآن رو همیشه تو ذهنتون داشته باشید، آیه عجیبی. آیه دوم سوره فاطره، ما یفتح الله للناس من رحمته فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له و هو العزیز الحکیم. اگر خدا بخواد در رحمتی روی کسی باز کنه، هیچ کس نمیتوانه ببنده. بخواد ببنده، هیچ کس نمیتونه باز کنه. اینه که حافظ میگفت هزار دشمن امر میکنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان چه دارم باک. تو باشی من هیچ باکی ندارم، هیچ قصه ای ندارم. قصه من وقتی شروع میشه که تو نباشی. قصه در آن دل رود که به هوس او توهیست. اگر او نباشه قصه هم چطور؟ اگر نور نباشه تاریکی ها میان. اگر هم خدا نباشه گستا های تاریکی هست. تاریکی کی هست؟ وقتی که نور نباشه. قالو یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه، بیا یه کار با ما بکن. به جایی که بنیامین برداری، یکی از ما بردار، هر کدوم خواستی، ولی اونو رها کن. چرا؟ به سه دلیل. ان له ابا، او یک پدری دارد. شیخا، پدرش هم پیره، بیا به پیری او رها کن. کبیرا، بزرگ، پیامبره، پدری، پیری، پیامبری. ببینم اگر یوسف یکی از اونا بر می داشت، اونا هم که همی بودن، چون اینا همه فرزندان یعقوب هم دیگه. یعقوب پدر همه اونا، پیر هم هست، پیامبر هم هست. این چه حرفیه؟ یوسف میتونست بگه خب من هر کدومتون بردارم همینه، ان الله ابا شیخا کبیرا، چه فرقی میکنه؟ ولی چرا؟ اونا فهمیدن چی میگن، یوسف هم فهمید چی میگه. ان الله ابا شیخا کبیرا، اینو باید بخونم تا این آیه روشن بشه. من کان لله کان الله له، هر که خودشو خرج خدا بکنه، خدا هم خودشو خرج اون بکنه. شما اول فرض رو ببین چه مردانگی کرد. هر چه داشت ریخت پای خدا. گفت من تکه تکه بشم، دین تو تکه تکه بشم. خدا چه لوتی گری کرد. او گفت میخوام نام تو باشه، خدا هم گفت میخوام نام تو باشه. حالا نیست که مردم اول فرض رو میشنسن خدا رجوع. یه از عظمت خداست که میگه بذار عباس سر زبون ها باشه، عیبی نداره. تو باشی اینگاه مرست. من کان لله کان العالم. امام حسین همه چیز رو پای خدا ریز، مال خدا بود، خدا هم همه چیز رو پای خدا. چه ترسگاهی داره امام حسین، چه شکوهی داره، چه عظمتی داره. اینقدر که امام حسین تو عالم مطرحه، خود خدا نیست. این اجازه ایست که خدا میده. بذار نام امام حسین باشه، نام امام حسین باشه، نام ما. چون امام حسین گفت خدا رو بخوام نام تو باشه، کتاب تو باشه. خدا هم گفت حالا که اینجوری دارم منم میخوام نام تو باشه. به قول قدیمی ها خدا خیلی لطیه، خدا خیلی مشتیه. حافظ یه روزی گفت من نمیخوام نام من باشه. رضا میدونه تنها شاعریه که خودش دیوان خودشو ننوشه. یه ابیاتی گفت و سر زبونا افتاد و بعد که از دنیا رفت بعضی از اونایی که قدرتی داشتند و علاقه ای هم داشتند به مردم میگفتن هر که یه بیت حافظ بیاره یه سکه بهش میده. آورد شد دیوان حافظ. فقط همین از نسخه هاش خیلی متفاوته، چون یکی میامد میگو من اینجوری شنیدم، یکی میامد میگو من اونجوری شنیدم. نمیخواست نامش باشه. می گفت گرچه بد نامیست نزد عاقلان، ما نمیخواهیم ننگ نام را. زشت ما نام داشته باشیم، نام فقط مال خداست. همین خدا چیه نام آفرش کرد تو دنیا. سعدی توی بوستانش میگه، میگه یه کسی بود به نام معروف، اسمش معروف بود ولی از معروفی بدش میامن. میگو اونی که باید معروف باشه خداست. اتفاقا تنها کسی که در اون دیار معروف شد خودش بود. نبینی که در چرخ تربت بسیست، به جز گور معروف معروف نیست. یعنی شاقه تو شهر چرخ تنها مزار و آرامگاهی که معروفه گور همینه، مزار همینه. چون نمیخواست معروف بشه. میگفت خدا باید معروف بشه نه من. من کان لله کان لله. هر که خدا را بالا ببره خدامون را بالا ببره. این وزنه برداره شما رو بیاره چند کیلو آهن بالا میبره. چند کیلو آهن. اونم یه لحظه. اونم یک بار. خودش بالا میره. چهار کیلو آهن بالا برده خودش بالا رفت. خدا از چهار کیلو آهن کم تره. اگه اونو بالا ببره بالا میبره. هر که خودشو پای خدا ریخت روشت کرد. شما آب بمون پای این گل ریخته میشه، میشه گل. آب موجود زنده نیست ولی وقتی پای گل ریخته شد میشه موجود زنده. همون که مولانا میگفت مرده بودم زنده شد. خاک مرده است دیگه، پای گلدون میریزی بعد یه ما دو ما میریزی خاکا رفته پایین. کجا رفت؟ گل شد. خاکی که مرده بود شد گل زنده، چون پای گل ریخته شده بود. انسان هم نمیتونه اگه پای گل عالم که خدا ریخته بشه زنده میشه. مرده بودن زنده شدن، گریه بودن خنده شدن. دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. خب حالا یعقوب هم مظهر خداست. جای خدا نشسته. یه پسر داره به نام بنیامین، 10 تا پسر دیگه هم داره. هیچ کدوم از اون پسرها خودشون رو پای پدر نریستن، ولی این یکی ریخ، پدرم شد پدر او. از آن که ان له ابا، یعنی یعقوب پسر اونه، پسر ما نیست. انا نراک من المحسنین، بیا با ما این کار بکن، ما تو را آدم نیکوکاری میبینیم، ما تو را نیکوکار. این جمله یه بار دیگه هم تو سوره یوسف داشتیم. کجا؟ وقتی که یوسف تو زندان بود، زندانی خواب دیده بود آمدن پیشش، گفتن انا نراک من المحسنین. عمدن خدا این جمله رو اینجا داره تکرار میگه، ببین تو زندان از محسنینه، بر تخت از محسنینه، در همه حال از محسنینه. بعضی ها تا به یه تخت و بختی دست پیدا میکنن خیلی عوض میشن. ای کاش عوض میشدن، عوضی میشن. دیدید بعضی عکس ها همین که بزرگ میشه کیفیتش از دست میده، شطرنجی میشه، نقطه نقطه میشه. بعضی آدم ها اینجوری هست، کیفیت ندارن. همین که یه پستی، یه منصبی، یه مسئولیتی بهش میدی، چی میشه؟ هیولا میشه. ولی این اصلا تغییر نکرده. خدا آدم ها رو بالا پایین میکنه تا ببینه بالا پایین میشن یا نه. اصلا راه خدا یادتون باشه سینوسیه، بالا پایین داره. همین یوسف شما نگاه کنید، اول کجا بود؟ پیش پدرش، بعد در چاه، بعد توی کاخ، بعد توی زندان، بعد بالای تخت. راه خدا اینجوریه. اینقدر باید اینجور اینجور بره بره بره تا خودشو نشون بده. خدا اینجوریه، هر که بخواد خوب بشه اینقدر بالا پایینش میکنه، اینقدر بالا پایینش میکنه. انا نراک من المحسنین. قال معاذ الله، تا گفتن یکی اونو جای اون گفت پناه به خدا، یکی شما جای بنیامین امکان نداره. من بنیامین رو بدم، گل رو بدم، خار بردارم، کدوم آقا این کار کردی که من دومش بشم؟ هر 10 تاتونم بیاد با این که عوض نمی کنم. این جای هر 10 تای شما رو می گیره، هر 10 تای شما رو جای این یکی رو نخواهد کرد. و قول حافظ گفت ساقی و مطرب و می جمله معیار، ولی عیش بیار مهنه و نشخبر دیار کجا. آدم همه چی داشته باشه، خدا نداشته باشه، پر نمی کنه درش، ولی خدا را داشته باشید به همه چیز را پر خواهد. بنیامین هم با اونا یک همچین نسبتی داره. معاذ الله، پناه به خدا، من که میتونم یه همنشین مثل بنیامین داشته باشم، همنشین شما بشم. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. امکان نداره، ما کسی برمیداریم که جاممون در بار او بوده. اگر غیر این باشه ما به خودمون ظلم کردیم. بنیامین رو ببین، یه همچه سرمایه، یه همچه گلی بدیم، خار برداریم، به خودمون ظلم کرد. البته ببینید این آیات هر کدام درس خودش داره، درس هاش هم متفاوته. یه درس هایی برای من و شما داره، یه درس هایی برای اولیای خدا داره. اونا این آیات بخونن یه درس دیگه میگیرن. هر آیه ای که از سوره یوسف برابر اونها بگذاری اونا چیز دیگه میفهمن.
توی کتاب اخوان الصفا آمده بود، اونجایی که برادران یوسف میگن فمن وجد فی رحله فهو جزاؤه، قانون مملکت ما اینه که هر کس در بارش مال مسروقه بود اون در اختیار صاحب مال قرار میگیره. یکی از عرفا این آیه که خونده بود زار زار گریه کرده، چون درس خودش رو گرفته بود، گفته بود این آیه داره به من میگه هر چه در دلت باشه جزات همونه. ببین تو دلت چیه. بعضیا حالا قدیم تمام دغدغش این بوده چهار تا گوسفند داشته باشه و چهار قرونم پول داشته باشه و صبح تا شب دغدغش همین بود. الان هم همونه شکلش هست. بعد میگفت یه همچه آدمی جزاش همون گاوه. ده بود آن ندل که اندر وی گاو و خر باشد و زیا و اقار. حکیم سنایی میگه میگه بعضی دلا ده دل که نیست، یا ده داره دل دار که نیست. چطور تو ده گاوه هست گوسفند، تو دل اینا هم گاو گوسفند. همه فکرش همش اینه که چهار تا گاو داشته باشه، شش تا گوسفند داشته باشه. که دل نیست این ده، این که دلدار نیست این ده دار. همین آیه معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اولیاء خدا وقتی به این آیه میرسن درس دیگری میگن. میگن ببین خدا هم کسی رو بر میداره که متاع خودش در او ببینه. اگه خدا در یک کسی گذشت دید، رحم دید، عطوفت دید، مهربانی دید، اون رو بر خودش بر میداره. خدا هر کسی رو بر نمیداره. فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا، وقتی دیدن یوسف زیر بار نمیره و کاملا ازش مایوس شدن، خلوت کردن دور همو با نجوا آهسته با هم مشورت کردن که حالا چیکار بکن. قال کبیرهم، در بین برادرها یکی که بزرگ اونها بود حالا یا سنن یا عقلن، گفت علم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله، نمیدونید که پدر شما چه پیمانی از شما گرفت برای برگردوندن یعقوب؟ می شما را قسم نداد که برش گردید، می شما قسم نخوردید، حالا اگه بنیامین نیا چکار میخواد بکنه؟ و من قبل ما فرطتون فی یوسف، گذشتتون هم که یادتون نرفته که در رابطه با یوسف کوتاهی کردید، شما سوء سابقه که داشتید، اینم یه سوء سابقه آمد روش، چجوری میخواید اینا رو جمعش کنید؟ ببین کلمات هم خیلی کلمات عجیبی ها. ما فرطتم فی یوسف، یادتون نیست چه کوتاهی درباره یوسف کردید؟ جنایت کردن ها، اسم جنایت میذاره کوتاهی. شگرد شیطان همینه، یه بارم عرض کردم کار شیطان اینه که همیشه بزرگا رو کوچیک میکنه، کوچیکا رو بزرگ میکنه. جنایت ها میگه چیزی نیست، کوتاهیه، بزرگ رو کوچیک میکنه، از او برم کوچیک رو بزرگ میکنه. توی خوبی هم همینطوره شیطان، میخوای یه کار خوبی بکنی کوچیکش میکنه، چیزی نیست. تو که یه زار غلط میکنی یعنی اون نماز نمیکنی. اگر زور چربید خوندی حالا بزرگش میکنم، میگه نه انصافا کار بزرگی هم که کوچکش میکنه تا مایوست کنه انجام ندی، بزرگش میکنه تا مغرورت کنه با هم غرور زمینه. فلن أبره الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم.
گفت من که نمیام، شما میرید برید، من اینجا میمونم مگر اینکه بابام بهم اجازه بده بیام، یه پیکی، یه پیامی، یه پیغامی بفرسته من بیام، یا خدا یه حکم میکنه یا راهی سره راه میگذاره. اما شما برید،
ارجعوا الی ابیکم، شما برید پیش پدرتون، فقولو،
این حرفی هم که بهتون میزنم بذارید،
فقولو یا ابانا ان ابنک سرق،
بابا بچت دزدی کرد، صاف و صادق بهش بگید بچت دزدی کرد. بعدم اینا آمدن از ما پرسیدن تو کشور شما جزای کسی که دزدی کنه چیه؟ ما هم صادقانه گفتیم، ما چه میدونستیم؟ سر خودمون میاد و ما شهدنا الا به ما علمنا، ما چیزی که میدونستیم هم شهادت دیم. وقتی تو کشور ما اینجوری هر کس دزدی بکنه وقتی دستگیر میشه در اختیار صاحب مال قرار میگیره، میشه برده او، بنده او.
و ما کنا للغیب حافظین،
ما چه دیگه علم غیب نداشتیم که غیب رو نمیدونستیم که این قرار سر بنیامین بیاد، اگه میدونستیم اصلا نمیگفتیم، ما خبر نداریم.
وسعل القریه التی کنا فیها،
بابا اگه حرف ما رو قبول نداری وسعل القریه، از این شهر مصر بپرس. میگه وسعل القریه، نمیگه از مردم این شهر، میگه از شهر، یعنی در و دیوار این شهر ماجرای بنیامین میدونه.
والعیر التي اقبلنا فيها، از همین قافله ای که ما باهاشون بودیم از اینا بپرس، همه اینا خبر دارم. فانا لصادقون،
بگید که ماها راست میگیم دروغ نمیگیم.
قال بل سولت لكم انفسكم امرا،
اینا آمدن پیش یعقوب همینا رو صادقانه گفتن، واقعا صادقانه گفتن. یعقوب یه جمله گفت،
بل سولت لکم انفسکم امرا،
این حرف یه بار دیگه زده بود. وقتی که اینا یوسف رو بردن، پارچه خونی، لباس خونی آوردن، گفتن گرد او رو خورد، یعقوب فهمید که اینا دروغ میگن، گفت بل سولت لکم انفسکم امرا، شیطان یه کار زشتی رو براتون زیبا کرده، آراسته، یعنی کار زشتی کردی، اینجوری داریم زیباش میکنیم. الان هم دوباره همون جمله رو میگه،
بل سولت لکم انفسکم امرا،
در حالی که اینا این بار راست گفتن و یعقوب هم میدونه راست گفتن. چرا این جمله رو تکرار کرد؟ میخواد بگه حرف همون حرف اوله، هرچه ما میخوریم از همون خطای اول داریم میخوریم، اینا همش عوارض و عواقب همون رفتار گذشتتون. اگر با یوسف اون برخورد نمیکردیم این اتفاقات نمیافتاد، همش میشه در اونجا خاطره. این درس بزرگی داره به ما میده، میخواد بگه گاهی وقتا درد یک جاست، منشأ درد یک جای دیگه است. درد یک جاست، منشأ درد یک جای دیگه است. گاهی وقتا یه نفر میره دکتر، میگه دکتر قلبم درد میکن، دکتر میگه نه قلبت نیست، معدته. یعنی در بدن اینجوریه، گاهی درد یه جاست، منشأ درد یه جای دیگه است. قلب درد میکنه ولی درد مال معده است، معده درست بشه این درست میشه، بذار دوری معده بشمونی. تو مسائل معنوی هم همینطوره، الان شما یه گرهی تو زندگی افتاده ولی مال الان نیه، مال 20 سال پیشه، مال 30 سال پیشه. بین اینا 30 سال پیش خطایی کردن در باره یوسف، الان دارن چوبش میخورن. خدا دیرگیره، خدا عجول نیست، همین الان شما یه خطایی کردین، همین الان به حسابت برسه. نه، الان وضعیتم خیلی بهتر از قبل میشه، ولی یه روزی مکافات خواهی شد. کما اینکه برادران یوسف بعد از 30 سال دارن مکافات میشن، من تا حالا شانسشون بر این بوده که با یک پیامبر روبرو شده، با یک ولی خدا روبرو شده. این آیه میگه گناه عواقب داره، گناه عوارض. شما یک قطره جوهر سیاه وقتی رو لباست میچکه سریع منتشر میشه، از اطراف پیشروی میکنه. گناه هم همینطوره، پیشروی میکنه، مگر اینکه انسان با استغفار و توبه مانعش بشه. بازم گفت صبرون جمیل، من صبر میکنم. صبری زیبا، صبر زیبا اینه که انسان سفره دلش رو برابر مردم باز نکنه، فقط برابر خدا باز کنه. خدا انشاءالله تعالی همه ما رو به انوار آیات خودش روشن کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.